بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بررسی می کردیم روایات وارده از حضرات معصومین علیهم السلام در مورد فروضی که شیخ انصاری فرموده بود. محور بحث روایت ابن عزینه بود و ابن جریر یا جریج مطابق برخی از نسخه ها. در معتبره ابن عزینه اجازه داده شده بود که بیع خشب برای برابط بشه. در صحیحه ابن جریر گفته شده بود که فروش چوب به کسی که اونها رو صلیب و صنم میکنه ممنوعه. داشتیم بررسی میکردیم که این روایات چگونه با هم قابل جمعه. مطالبی گذشت، نکته‌ای که باقی مانده اینه که ممکنه بگیم مسئله صلیب و صنم چون به اعتقادات مردم مربوطه فرق میکنه تا مثل برابط که فرض کنید یکی از آلات موسیقی و یک حرام عملی ازش بروز میکنه. البته ما توجیهات دیگری داشتیم، یادتون باشه، با اون منهو که در حدیث بود گفتیم که ظاهرش اینه که همه چوب رو نمیخواد برابط بسازه. حالا یک کسی فرض کنید از جنگل شمال چند تن چوب میخره، حالا میدونیم ممکنه برخی از این چوبها رو هم که فرضاً تناسب داره باهاش وسایل موسیقی بسازه، اما چوب میخره باهاش در و پنجره و تخت و حالا اگر یه چوبی هم زیاد بیاد دور نمیاندازه، حالا یا باش نی درست میکنه یا وسیله موسیقی. حالا با چوب که نمیشه نی درست کرد، حالا داریم صحبت میکنیم بحث میکنیم، نمیتونیم بگیم این معامله حرامه و باطله. اگر فرض کنیم جایی باشه که مخصوص میخره برای این وسیله که البته دیگه از نطاق ادله خارجه، باز میشه فرق گذاشت بین گناهانی که با اعتقادات مردم سر و کار داره، یه گناهیه که اعتقاد رو از مردم میگیره و مقصده اعتقادی داره، اما یه گناه هست که نه، حالا طرف انجام میده ولی باورش هم از بین نمیره. شماها شاید قبل از انقلاب رو کمتر به هر حال درک کرده باشید به اقتضای سن، البته ما هم خیلی نمیگم درک کردیم، ولی یادم قبل از انقلاب خیلی راحت این راننده ها در اتوبوس ها موسیقی میگذاشتن، ولی همین که میرسیدن قوم که نگاهشون به ذریع که میافتاد موسیقی رو خاموش میکرد. باز که از قوم میرفت بیرون احساس میکرد دیگه شعاع حوزه حضرت معصومه سلام الله علیها نیست، باز روشن میکرد. باز به شاه عبدالعظیم که میرسید، چون گاهی از اون مسیرها رد میشدن، باز همین کار میکرد. یعنی ببینید طرف موسیقی گوش میکنه ها و آنی هم از این موسیقی جدا نمیشه، اما هنوز باورش محفوظه. و خب همین باورم تو بزنگاه‌ها ممکنه نجاتش بده. اما جایی که با باور سر و کار داره، یعنی صلیب و صنم وقتی میاد تو محیط، فساد اعتقادات داره. اتفاقا خیلی طبیعیه که اسلام نسبت به او حساسیت بیشتری داشته باشه. در نتیجه باید یک همچون تفصیلی بدیم، بگیم که اگر فروش برای آلات موسیقی باشه یا یه چیزایی که مربوط به اعتقادات مردم نیست جایزه، ولی اگر مربوط به باور ناس باشه ممنوعه. ولی یه چیز بهتون بگم دوستان و از این روایات فاصله بگیریم، و اون اینه که این روایات، حالا که یک روایته که میگه جایز فروش چوب برای آلات موسیقی، اگر 10 روایت هم باشه نمیتواند مقابل قواعد مسلم فقه که مستاد از آیات و روایاته مقاومت کنه. اینو دوستان دقت کنید، و من احساس میکنم خلعی که در اینجا وجود داره این نکته هست. ببینید، ما یه عموماتی داشتیم، قواعدی داشتیم. از عمومات ما چی بود؟ اون عده قواعد عامی که بررسی میکردیم. اگر به ترتیب بحثمون بخواد بیاد جلو، اولیش چی بود؟ حرمت تعاون بر اسم و عدوان، درسته؟ حالا ما میگفتیم تعاون بگید، اعانت بگید، مساعدت بگید، اینا همه یکیه. اینجور نیست که یکی حرام باشه یکی جایز باشه. و دقت کرده باشید، نمیدونم چقدر حافظه کمک میکنه، ما میگفتیم حرمت تعاون یا اعانت از مصادیق حرمت افساده. یعنی چون دین خدا راضی به افساد نیست، راضی به اذلال نیست، مسئله تعاون بر اسم و عدوان مطرح شده، درسته؟ و اینم اضافه میکردیم که این حرمت قبل از این که شرعی باشد اقلائیه. ببینید، هیچ قانونگذاری راضی نمیشه که مکلفینش، اونایی که زیر دستشن و ایشون اونا رو تکلیف میکنه، هیچ وقت راضی نیست که اونها کمک کنن به تحقق مبغوضات اون قانونگذار. غیر از اینه، شما یه مولای عرفی در نظر بگیرید، مولای عرفی که 4 غلام داره، یا مثلا پدری که در خانه بالاخره فرامینی داره، یا معلمی که از شاگردانش انتظار داره، تکلیف داره. ببینید، هیچ کدوم اینها راضی نیستن که زیر دستشون کمک کند به تحقق مبغوض نزد این مولا، ولذا مؤاخذه میکنه. اگر مولایی از عبدش سوال کنه چرا در و باز گذاشتی که دزد بیاد داخل، چرا در و باز گذاشتی که بچه بره بیرون بهش ماشین بزنه، بگه من که ماشین نزدم. خب یه دستی میزنه محکم تو سر این غلام، میگه تو ماشین بهش ندادی ولی تو کمک کردی به آنچه که من بدم میاد. بالاخره هر کسی بچهش دوست داره. یا در رو باز کردی که مال زیادی از من دزد ببره. غیر از اینه، این همون لا تعاون و علل اسم و العدوانه. خدای متعال مولای همه، خاص داره، محبوب داره، مبغوض داره، راضی نیست که مکلفین و عباد کمک کنن به تحقق. پس ببینید، این یه قانون، این هم یه قانونی نیست که استثناء بخوره ها. یعنی مثلا بگیم که تعاون بر اسم فقط فلانجا ممنوعه، این اصلا فقط فلانجا نداره. این که مرحوم آقای خویی میفرمود اعانت بر اسم دلیل بر حرمتش نداره مگر استثناء، ببینید این چیزا استثناء نیست که، مثل که بگیم افساد و گمراه کردن مردم مثلا فلانجا استثناء شده، اگر ماهیتش گمراهی باشه بفرمایید دیگه استثناء یعنی چه، اگر ماهیتش افساد باشه فوقش میگید خب افساد ممکنه مصلحت زیاد داشته، اون دیگه افساد نیست، همیشه کسر و انکسار صورت میگیره و نتیجه نهایی مهمه. کسی که 1,000,000 خرج میکنه 2,000,000 در بیاره اینو نمیگن ضرر، چون نهایت رو حساب میکنن. پس ببینید این قانون یه قانون نیست که حالا بخواد روایت ابن عزینه یا غیر ابن عزینه یا دیگری بخواد این رو رد بکنه. میام سراغ قانون بعدی به ترتیبی که گذشت میام جلو. قانون بعدی چی بود دوستان؟ قانون دفع منکر. یادتون باشه آخرین بیانی که ما داشتیم که دیگه تسندیدیم و گذشتیم این بود که خدای متعالی که یه محرماتی داره و خیلی از عواملی که منجر به محرمات بشه ممنوع کرده، مثلا در شرب خمر خدای متعال ممنوع کرده شربش رو، ممنوع کرده درست کردنش رو، ممنوع کرده زراعت برای شراب رو. چطور راضی میشه، چطور اجازه میده که یک نفر راحت انگورش رو و باغش رو و خرماش رو بفروشد؟ حرف اردبیلی یادتونه، میگو من البعید و من ما یستبعد، از اون چیزایی که بعیده اینه که شاری که اینقدر غیرت داره نسبت به قوانینش حساسه بیاد یه دفعه اجازه بده که هر که میخواد راجع به انگور و خرما هر کار بکنه. خب ببینید دوستان این قانون که دیگه استثناء بردار نیست. اگر فرض کنید ما رسیدیم به این نتیجه که موسیقی و آلات موسیقی جز حرام ازش نمیاد، یه دفعه میگیم آلت مشترک، خب میره تو بحث آلت مشترک، ولی اگر گفتیم مثل بربد که تو روایت بود درابط، اگر گفتیم بربد جز حرام ازش چیزی نمیاد و یه کسی هم مقداری چوب آماده میکنه میفروشد برای همین ساخت برابط که تند تند برابط بسازن بدن دست هر جوان و نوجوانی مثل گردنبند تو گردنش آویزون کنه، خب این مسلم شارع راضی نیست. آیا میتونه یک معتبره این رو تخصیص بزنه؟ بلا شک نمیتونه. یا باید توجیهش کنیم که ملاحظه کردید ما توجیه کردیم، توجیه ما این بود که منهو داره نه یتخذه، بلکه ایراد گرفتیم به نقل وسائل، یا توجیهی که بگیم مثلا ممکنه وسیله مشترک باشه. البته این دیگه متوقف دوستان بر بحث انشاءالله موسیقی، بحث غنا و حتی غنا که فرق میکنه با موسیقی و نواختن آلات که انشاءالله باید برسیم در آینده بحثش کنیم و انشاءالله میرسیم بحثم خواهیم کرد. ببینید نکته ای که من میخوام برای شما عرض کنم اینه که ما نمیتونیم به راحتی از قواعد کلان دست برداریم. میگم قانون سوم. قانون سوم چی بود؟ اکل مال به باطل، بله، یا معاکله باطله، بنابر دو نگاهی که وجود داره و توضیح هم دادیم اینا رو بارها. ببینید اکل مال به باطل چیزی نیست که بشه استثناء زد. مثلا بگیم که اگر حیاکل عبادت بفروشد اصل مال به باطل و حرامه، اگر کنیز بفروشد به خاطر صدای حرامش اصل مال به باطل هست ولی حرام نیست. مگه میشه اصل مال به باطل؟ امام باقر میفرمایند وقتی که تو اون بحث غنا فرمودن اذا میز الله بین الحق والباطل، این کجا جا میگیره؟ اصل جزء باطل فرمودن، خود چیزی که جزء باطل جا میگیره که نمیتونه درست باشه. ببینید دوستان، یه نکته ای رو این روزهای آخر اتفاقا امروز و فردا چند بار ما رو این نکته تاکید میکنیم، یه مقدارم برمیگرده به روش انسانها، به شیوه انسان تو اجتهاد، که ما زودی نباید رو عمومات مسلم عبور کنیم، بگذاریم. ما در مسئله ما اینا عمومات ما، ما نمیتونیم با این عمومات به راحتی معامله کنیم و مثلا بگیم فلان جا با این که اکل مال به باطله، با این که تعاونه، با این که چیه اشکال داره. بله اگر یه مورد باشه که اکل مال به باطل نباشه، چنانچه مثالش همین که دارم عرض میکنم، فرض کنید کسی چند تن چوب داره میفروشه، حتی عادتاً هم میداند که بخشی از این چوبها ممکنه در گردونه حرام به کار بره. انسان مقدار زیادی کاغذ میفروشه به یه چاپخونه، خب چاپخونه میدونید منافع اقتصادی خودش رو حساب میکنه، از این کاغذها قرآن چاپ میشه، مفاتیح و کتب فقه و کتب علوم مفید 4 کتاب مضر هم چاپ میشه. حتی اگر بداند، میخوام اینو عرض بکنم، میدونه که توی این مجموعه این کاغذها بالاخره از اینا، ما نمیتونیم فتوا به حرمت بدیم، چون نه تعاون میتونیم بگیم صادقه، نه اون قانون دوم، نه قانون سوم. به هر حال اما این غیر از اینه که فرض کنید یک کارخانه است، یک مرکزی است کاغذ چاپ میکنه، در اختیار مثلا یه روزنامه معین میذاره و این روزنامه شب و روز مطالب مزل، زال مزل پخش میکنه، موارد پخش میکنه. بگذرم، برخی دوستان دیر اومدن، داریم بررسی میکنیم روایات باب رو، روایت 3 و 4، هنوز داخل روایت 3 و 4 هستیم که عرض کردیم این روایات یا خلاف قاعده دلالت نمی کنند که نمی کنند، و اگر خلاف قاعده دلالت کنند باید توجیه بشه. میریم سراغ روایت 5 و 6 و 7 و 8 و 9، 5 روایت. برگه دارید 261؟ آره نیومده هنوز. خب ببینید، مجبورم که با احتیاط بیشتری عرض کنم. خوشبختانه روایات آشنا هستید، چیزی نیست که دفعه اول دارید در میخورید. ببینید، یه سری روایات داشتیم ها که سوال میکرد ما میتوانیم انگور باغمون رو یا خرما رو بدیم به کسی که شرابش میکنه یا نه. برخی روایات میگفت نه، برخی روایات میگفت آره. البته روایات جواب هم بیشتر بود، هم سند محکمتری داشت. البته دوستان بیشتری رو معمولا آقایون روش حساب نمی کنن، مگر خیلی بیشتر باشه که برسد به مرز تواتر. ولذا یکی از معیارهای ترجیح بیشتری روایات نیست، گرچه به نظر خود ما در برخی از فروض چرا خود بیشتر بودنم معیار ترجیحه. این دیگه انشاءالله باید بذارید تو باب پرثمر تعادل و ترجیح یا تراجیح، اونجا بحث بکنید و بحث کنند و به نتیجه برسید. به هر حال روایات جواز اسناد محکمتر و بیشتر از نظر موقعیت فقهی هم اکثر فتوا دادن به جواز، کم، من حتی سختمه بگم کثیر، ولی خب تعبیر شیخ انصاری چنین اقتضایی رو میکنه، کثیر یا مثلا بخشی از فقها فتوا به من دادن. تو این روایات که یادتون هست، در اون 5 تا روایت 2 روایتش خیلی عجیب بود. چرا عجیب بود؟ به این خاطر که امام می‌فرمودن خود ما هم خرمای باغمون رو، نخلستانمون رو می‌فروشیم به کسی که می‌دانیم شرابش می‌کنه و این کارو دائما می‌کنیم. امام کوتاه هم نمیان، اولا میگن خود ما، نحنو، بعدم میگن همواره، بعدم میگن به کسی که میدانی شراب خبیثش میکنه، یعنی راه توجیه رو میبندن که بگیم مثلا گفتن که شیعیان، نه میگن ما، یا یکی دو بار میگن همواره. خب چون نوشته رو ندارید من سریع فقط گوش کنید، از خارج مشکلی نداره. ببینید یکی از روایت ها اینه، همم سندا خوبه ها، جز یکی شاله عرض میکنم. مثلا روایت حلبی میگه که سوال کردم از آقا امام صادق علیه السلام عن بیع اسیر العنب ممن یجعله حراما، فشرده انگور، آب انگور رو به کسی که بناس یجعله، یعنی قرار میده اون اسیر رو حرام، یعنی شرابش میکنه. امام فرمودن لا بحث به، اشکال نداره، چون تو چیز بد که بهش نمیدی او بدش میکنه. تبیعه حلالن لیجعله حراما، تو بهش حلال میفروشی، تو آب انگور که هیچ اشکال نداره، ولی او میره حرامش میکنه. فابعده الله و از حق خدا لعنتش کنه، خدا از رحمتش دورش کنه، اما به تو ربطی نداره. صحیح ابن عزینه میگه کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل له کرم، مردی تاکستانی داره، قهرن تو این تاکستان انگور به دست میاره، نخلستان داره، خرما به دست میاره. عیبی اول اینم و تمر ممن یعلم و یا ممن یعلم و انهو یجعله خمرن او سکرا، میتونه به کسی بفروشد که شراب میکنه یا سایر مسکرات. آقا فهمدن اینما باعهو حلالن، اینشون وقتی فروخته فل ابان لذی یهل و شربه او اکلو، در وقتی فروخته که خوردنش اگر خوردنی باشه، نوشیدنش اگر نوشیدنی باشه حلال بوده، فلا بحث به بیعه. حال او میره چه کار میکنه او خودش میدونه. خب این روایات، روایت ابی کحمته که میگه سوال کرد مردی از امام صادق راجع به اسیر، امام فرمودن که اگر قبل از دوش آمدن باشه اشکال نداره، بعدش اشکال داره. ثم قال، اینجا رو دقت کنید. ثم قال هوذا، هوذا یعنی چه؟ هوذا. بعضی میگن این بوده هوذا، نه هوذا، که بگیم هو ضمیر، زا هم اسم اشاره، که بشه مطلب چنین است. نه هوزا، هوزا یعنی همواره، گویا مثلا فارسی همون فارسی همواره ها. هوزا نحنو نبی و تمرنا ممن نعلمو انهو یسنعو خمرا. همواره ما می فروشیم خرمای خود را به کسی که شرابش میکنه. البته روایت این اولین روایتی است که امام میگن ما هم این کارو میکنیم. روایت ضعیفه. ابی کحمس گفتن که وضعیتش معلوم نیست. تازه حنان ابن صدیر هم هست که محل بحثه تو این روایت. ولی روایت بعدیمون سندش خوبه، معتبره، رفاعت ابن موسی. رفاعت ابن موسی میگه سئل ابو عبدالله و انا حاضر ان بیع الاسیر ممن یخمرو، من حاضر بودم که از آقا امام صادق صلوات الله علیه سوال کردن، آقا فرمودن حلالون الاسنا نبی و تمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا، آیا ما این کارو نمی کنیم؟ چرا سوال می کنید؟ ما هم این کارو می کنیم. آیا نیستیم ما که می فروشیم خرمای خود رو به کسی که شرابش می کنه؟ این روایت سندش هم مشکل نداره. البته دوستان یه دقتی داشته باشید، هر دو جا بحث خرما، بحث عنب نیست. این فرق می کنه بین خرما و عنب. این دو روایتی که امام می فرماین ما هم این کارو می کنیم، هر دوش راجع به خرما. حالا دوستان فردا که قاعدتا روز آخر درستمون هست انشاءالله، ببینید تا فردا کمک ما کنید، ببینید جایی پیدا می کنید که راجع به انگور باشه امام اینو بگن، این به درد ما می خوره. حالا کجا بنات ازش استفاده کنیم، عجله نکنید، احتمالاً بحث فردامون رو تشکیل بده. عرض میکنم این دو روایت دوستان که اولیش البته سند نداره، گرچه به نظر ما اینجور روایات رو که مورد عمل مشهوره در کتب معتبر است، اینا کمتر از یک سند معمولی نیست. اگه در اعتبار احادیث قائل به تراکم زنون و تجمیع زنون باشیم که به نظر ما این مبنا قابل دفاع تره، نمیشه به راحتی از این روایات گذشت. خب ببینید چه کار باید کرد. روایات متعدد، سند محکم، دارای موقعیت قوی بین فقها. یه روایت اگر بخواد امتیاز قبولی بیاره مگر چی باید داشته باشه؟ حالا در نگاه اول متعدد باشه، اینا متعدده، سند درستی داشته باشه، در متون روایی آمده باشه، اینا آمده داره، سند داره، مورد اعراض قرار نگرفته باشه. نه فقط مورد اعراض قرار نگرفته، بلکه عمل فقها هم پشتشه، عمل اکثر فقها ها پشتشه. چه کار باید کرد؟ ببینید در قبال این روایات ما دو تا، بلکه عرض کنم سه تا برخورد داریم. البته ما برخورد خودمون رو حساب نمی کن، بعد عرض می کنیم. یک برخورد، برخورد حالا کار به نوشته من نوشته باشه، دستتون نیست بعدن میرسه، یه برخورد، برخورد قبوله، خیلی راحت. نه روایات رو توجیه کنی، نه روایات رو رد کنی، بپذیر. بله، فوقش هم اگر به ما گفتن که این روایات مشکل داره، میگیم که یرد علمه الى اهله، ولی ما روایات رو میگیریم عمل میکنیم. بله، ما باید ببینیم امام صادق چی فرمودن، یا امام صادق باید ببینه ما چی فکر میکنیم. ما باید ببینیم امام صادق چی فرمودن، امام صادق اینجور فرمودن. بله، بخوام این روایات رو رد کنیم، نمیدونم ساخته دست دشمنانه چیه چیه، این که سنگ رو سنگ بند نمیشه و هر روایتی ممکنه یه چیزی توش در بیاریم. بالاخره طبق موازین شناخته شده یه اصول و رجال، وقتی روایت سینه به سینه با سند معتبر رسیده در متون روایی که قابل خدشه نیست، مثل کافی، مثل تهذیب، کافی و تهذیب بگیم شاید مال کلینی نباشه کافی، کس قبول میکنه؟ شاید این کافی اون کافی نیست، احتمالاتی کس قبول نمیکنه؟ خب اومدی دیگه، قبول کنی. اتفاقا این اقبال طرفدارم زیاد داره. طرفدارش کیا هستن دوستان؟ همین آقایون که فتوا دادن دیگه، همین اکثر دیگه. این یه موضوع، موضع قبول. اگرم بگید آقا مطابق قواعد کلان و عام و اینا نیست، قاعدتا میدونید چی جواب میدن؟ میگن فوقش اون قواعد چی شده باشه؟ استثناء شده باشه. گوش میکنید؟ اتفاقا این همین وقتی که طرف میگه که خبر واحد راحت میتونه قرآن رو تخصیص بزنه، مگه تو کفایه نخوندی؟ الحق و ان الخبر الواحد میتونه قرآن رو تخصیص بزنه. اون یکی گفت اتفاق، اون یکی گفت اجماع، اون یکی گفت بلاخلاف، اون یکی گفت اینقدر بس روشنه که خب. یک موضع دیگه موضع توجیهه. بیان روایت رو توجیه کنیم. چجوری؟ بگیم آقا این روایات مال جایی نیست که طرف میداند شرابش میکنند، مال جایی است که طرف احتمال میده رفیقش مناس شرابش کنه. تعجب نکنید، اینو گفتن و چاپم شده، که مال جایی نیست که یقین داره طرف شرابش میکنه، احتمال میده شرابش میکنه. یه توجیه دیگه بگیم که ببینید روایت این بود که مثلا یکیش این بود که الاسنا نبی و تمرنا ممن یجعلهو، مگه نبود؟ از همه بدترش همین آخری بود که خود امام میگفتن ما این کارو میکنیم. الاسنا نبی و تمرنا ممن یجعلهو، این یجعلهو رو نزنیم به تمرنا، بزنیم به چی؟ به اصل تم. ببینید اینطور میشه ها، آیا ما کسی نیستیم که خورما اونو به کسی میفروشیم که خورما رو شراب میکنه؟ اما این که شخص این خورما رو هم شراب میکنه معلوم نیست. یا مثلا اون یکی بود که عیبی العنب و تمر ممن یعلم انه یجعله، آیا بفروشد خرما و انگورا به کسی که قرار میدهد خرما؟ و اتفاقا دوستان ببینید طبیعیش هم اینه ها، واقعا آدم از کجا میدونه که این خرما؟ بقیه رو شما بگید. نمیگم حالا محاله ها، گاهی قرائن هست مثلا جنس خیلی زیاد باشه، نه، معنیش اینه که این آدمیست که ما دیدیم، یقین داریم با چشممون دیدیم که ایشون خورما رو شراب میکنه، انگور شراب، اما حالا شخص این خورما معلوم نیست. صاحب حدای خیلی عصبانیه، میگه اگر ما بخوایم اینجوری با روایات برخورد کنیم باب استدلال به روایات بسته میشه. خود ضمیر مرجعش قبلا ذکر شده، قبل مرجع ضمیر ما چیه؟ تم رنا مثلا، بله، یا داره میگه ممن نعلمو یا ممن یعلم یا یعلم، بگیم یعنی یحتمل. البته اون که علمو به احتمال معنا کرده همین توجیه دوم تو ذهنش بوده، میخواسته بگه ما یقین داریم این آدم فل جمله انگور و شراب میکنه اما نسبت به انگور خودمون یقین نداریم. اینو میخواسته بگه. و الا و بالاخره دوستان یه توجیه هم داریم، یکی قبول بود در دست بدون توجیه، به واده یکی تسلیم بود، یکی توجیه بود، یکی هم تشدیده، تشدید و تضییق. من دو تا از فقها ها رو مشخصا براتون پیدا کردم، یکی صاحب ریاضه، یکی مرحوم امام قدس سرهما. این دو فقیه بزرگ حسابی مقابل این روایات، به خصوص این دو تا آخری ها، مرحوم امام میفرماید از ساحت معصوم به دوره. که آخه یه شیعه معمولی این کارو نمیکنه، امام صادق بیان. اولا چقدر خرما تو جامعه مدینه و کوفه شراب میشده؟ آخه ما فکر میکنیم مثلا مگه چقدر شارب خمر بوده؟ کارخانه های متوالی در مدینه پی در پی شرابسازی، مثلا ابو حامد شرابسازی ابو کعمل شد، این که نبوده که. اما اگه چقدر شرابسازی بوده که امام مدام انگوراشونو بفروشن به اینا. ولی بایشون میگه این روایاتو باید، البته ایشون میگه این روایاتو باید دیگه که چکارش بکنه، ولی صفحه بعد معلومه که میخواد بگه این روایاتو باید کنار گذاشت و علمشو به اهلش واگذار کرد. البته دوستان این وسط یه توجیهات دیگه هم کردن، مثلا گفتن نحنو نه یعنی معاشر الائمه، نحنو یعنی مثلا معاشر شیعه، ما شیعیان، امام صادق هم خود شیعان دیگه، نه یعنی ما ائمه. یا بعضا گفتن امام تقیه کردن. خب اینا هیچ کدامش، ولذا برخی از معاصرها من دیگه ننوشتم، گفته واقعا نمیفهمیم چی کار باید کرد، روایات مشکل، ردش مشکل. آقا ما اینجور رد کنیم روایاتو، میدونید که جای دیگه هم باید تونتون این 5 تا روایت سندها خوب بالا، جز یکیش که فل جمله مشکل داره، اما قبولش هم اشکر، ردش مشکل، قبولش اشکر، ردش اشکال، قبولش مشکل، هیچی دیگه. بعضی هم اینطور، چه کار باید کرد؟ دوستان فردا ما عقیدمونه که روایات اینقدر هم مشکل نیست. اگه شما فکر کنید ها، این حالا خوب جایی تمام شد بحثمون، زمینه فکر رو داره. فردا توجیه این روایات عرض میکنیم، میریم سراغ روایت دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پونزدهم و شونزدهم، روایات باب سلاح. انشاءالله اگه وسایل رو با خودتون بیارید خیلی راحت تر هست، حالا ممکنه نوشته مثل امروز به دستمون نرسه. و خدا نگهدار.